این هفته به استان ایلام باز شد. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما راه های ارتباطی ما سامانه پیامکی 30010 35 و تلفن گویای 27861035 هست. همچنین ایران صدا نرم افزاری کاربردی هستش که در صورت نصب روی گوشی های همراهتون میتونید با کیفیت عالی در هر مکان و موقعیتی که باشید برنامه ما رو بشنوید. همچنین شماره 162 هم منتظر شنیدن نظر و پیشنهادات شما عزیزان هست. در خدمت شما دوستان هستیم. برمیگردیم به مبحث خودمون در خصوص بحران جمعیت و اینکه آقای بویکان دوستان اشاره کردن نسبت به موانعی که وجود داره و باید تاثیرگری انجام بشه. شما به عنوان یک پژوهشگر اون موانع رو چه موانعی دیدید و اینکه چرا جوونا یکی اینکه تن به ازدواج نمیدن و دومی که وقتی هم ازدواج میکنن یا کسانی که از قبل ازدواج کرده بودن برای بچه دار شدن هیچ تصمیمی ندارن؟
یکی از اصلی ترین موانع رو اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم باز برمیگرده به عدم اجرای قوانین. ما یه قانونی داریم سال 84، قانون تسهیل ازدواج جوانان، تا امروز ازش فکر میکنم حدود 16 سال میگذره و به گفته اغلب کارشناسا بسیاری از بندهای این قانون اجرا نشده و به مسئولین هم میگیم که چرا قانون اجرا نمیشه، راجع به وام ازدواج فقط صحبت میکنن. خب این قانون 10 بند داشت که فکر میکنم 2 بندش اجرا شد. یکیش بحث سال روز ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا که به عنوان روز ازدواج در نظر گرفته شد، یکیش هم بحث وام ازدواج. خب یکی از موانع اصلی همین عدم اجرای قوانین هست. وقتی که شما به عنوان مسئول جامعه اسلامی قانون خودت رو که وضع کردی، تا سالها راجبش فکر کردی و انجام نمیدی و اجرا نمیکنی، توقعی نمیره که از جوون حالا دو سن بلوغ 18 تا 20 چند سال بخواد اون تعهدات جدید رو راجبش صحبت بکنی. یکی از دیگه از موانع ازدواج واقعا بحث مهریه است. 2 سال قبل من یادمه یه تجمعی جلو مجلس شکل گرفت، تجمع مردانی که از مسئله مهریه دچار مشکل شده بودن، حالا یا به خاطر مهریه‌های سنگین تو زندان افتاده بودن یا مطالبه این داشتن که مهریه‌ها فرآیندش تغییر بکنه و اینها. خانم قاسم پور رئیس فراکسیون زنان قول دادن که این قانون رو، این طرح اصلاح قانون مهریه رو توی مرکز پژوهش پیگیری کنن و تو مجلس راجبش صحبت بکنن و تصویبش بکنن.
شما اشاره کردین به قوانینی که در خصوص تسهیلگری ازدواج بود، اما ما از حدود 1 سال خورده پیش دولت یه سری از قوانین برای تسهیلگری در فرزند آوری انجام داده. مثلا وام میدن یا مثلا کسی که فرزند 3 تا فرزند بیشتر داشته باشن خونه میدن و از این قضایا. چقدر این قوانین اجرایی شده؟ چقدر اون مردم اگر به بانک مراجعه کنن تونستن اون وام رو بگیرن، یا اینکه برای گرفتن اون وام هم کلی مشکلات براشون وجود داشته، و اینکه چقدر اون از افراد اون خونه ها رو واقعا دریافت کردن، خونه وجود داشته، اون تسهیلاتی که قرار بوده برای فرزند آوردن به افراد بدن وجود داره؟
ارجاع میدم به سخنرانی آقای رئیسی توی مناظره انتخاباتی که گفتن جوان‌ها ازدواج کنن بحث مسکنش با ما. اینجا آقای رئیسی تکلیف رو تموم کردن و گفتن که دولت مکلفه که حالا وظیفه خودش راجع به مسکن پیگیری کنه و جلو ببره. و راجع به بحث افزایش این باروری توی قانون جوان جمعیت، تمرکز قانون روی فرزندان دوم و سوم بوده. اخیراً آماری که منتشر شد این بود که ما یه رشد مثلا 2.5% تو بحث فرزندان دوم سوم داشتیم که نشون میده تو این مورد درست عمل کرده. اما میگم یه بخش جدی کار از اونجاییه که ما اصلا بحث اصلی رو گم کردیم. بحث اصلی این بوده که موانع اصلی ازدواج، نمیدونم، من چند تا نمودار رو براتون آوردم، حالا راجعش صحبت میکنیم، چند تا نمودار رو بخوام راجعش توضیح بدم. میزان طلاق ما سعودیه، میزان تجرد قطعیمون سعودیه، سن ازدواجمون سعودیه، تعداد ازدواجمون نزولیه. خب وقتی میانگین سن ازدواج بره بالا، تعداد ازدواج کم بشه، تعداد طلاق کم بشه، چجوری ما میتونیم افزایش جمعیت داشته باشیم؟ یعنی از بیس ما جای درستی سرمایه گذاری نکردیم. ما راجع به یه بازه ای صحبت کردیم که الان تو پنجره جمعیتی هستیم، فرزند دوم سوم میاد، آمارمون افزایش پیدا میکنه، ولی 5 سال دیگه همین رو هم از دست میدیم. وقتی که این اتفاق میفته، حالا شما یه گزاری مطرح کردید به عنوان بحران پیری یا بحران سالمندی، من میخوام راجع به بحران جدیتر باهاتون صحبت کنم. بحران پیری، بحران سالمندی، مرگ در تنهایی، بحران آخری که ما باش مواجهیم مرگ در تنهاییه. آمار ازدواج پایینه، آمار طلاق بالاست، سن ازدواج بالاست، آمار فرزندواری پایینه، بیشتر مردم ترجیح میدن با حیوانات خانگی سر خودشون رو گرم کنن. بعدش چی میشه؟ سن بالا و
تنهایی
و مرگ.
هیچ کس کنار آدم نیست. خب آقای درویش شما بفرمایید در مبحث ادامه صحبت های آقای بویخان بفرمایید که اون خلأ اون مشکلات کجاست و اینکه چرا حل نمیشه فقط در حد حرف باقی میمونه.
نگاه کنید، من فکر میکنم که در هر زمینه‌ای، در هر مسئله اجتماعی یک بخش زیرساخت وجود داره که خب همون قوانین مقررات هستن که باید بررسی بشه. آیا قوانین مقررات در راستای حل مسئله هستن؟ یعنی قوانین مقررات وقتی به درستی عمل میکنن که شناخت درستی از مسئله داشته باشن، به درستی نیازهای جوانا رو بشناسن، به درستی مشکلاتشون رو بدونن، در واقع نگرانی هاشون رو بشناسن و بر اساس اون بیان قوانین رو تعریف بکنن و قوانین هم اجرا بشه. در بخش دوم بخش اجرای کار هست. بخش اجرای کار یه بخشیش به ساختارها مربوط میشه که اجرای قوانین هست که آیا به درستی انجام میشه همون قوانینی که تعریف شده، آیا اجرا میشه، که حالا دوستان آمارهایی دادن که ظاهرا بخشیش اجرا نمیشه. بخش دوم قسمت اجرا بخش فرهنگ سازیه، بخش آموزشه. آیا خانواده ها، آیا جوان ها میدونن که چقدر اهمیت داره ازدواج؟ شما میدونید رابطه زناشویی از دو بخش تشکیل میشه. یکی رابطه جنسی هست که نیاز هر فرد، هر انسانه، چه خانم چه آقا. یکی رابطه عاطفی و احساسی هستش. وقتی رابطه زناشویی اتفاق میفته، نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی این دو فرد برطرف میشه. ماحصل این ازدواج فرزندانی هستن که اون هم شیرینی و طعم خودشو داره. آیا ما طعم شیرینی این فرزند آوری رو به جوونا چشوندیم، به جوونا گفتیم، به جوونا آموزش دادیم، یا نه فقط جوونا درگیر خورده فرهنگ‌های غلطی هستن که از در واقع از طریق تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی وارد فرهنگ ما شده، داده‌های ذهنی غلطی هستش که متأسفانه وارد میشه. میخوام بگم یعنی دو بخش مسئله وجود داره. یه بخش مسائل اقتصادی و مالی و نگرش‌های مالی هستش که باز اون هم اگه شما دقت کرده باشین در گذشته سالیان دور خیلی وضعیت اقتصادی خوبی شاید بعضی از مردم نداشتن، اما ازدواج میکردن، فرزندآوری اتفاق میافتاد. میخوام بگم اون همش مسئله اقتصادی نیست، بخشش مسئله نگرشیه. مثلا مسئله اختلاف طبقاتی که متاسفانه داره اتفاق میفته، این فاصله طبقاتی خیلی از جوانا رو تحت تاثیر قرار داده و دچار مشکل شدن. و مشکلات اقتصادی زیربنایی اینچنینی، نداشتن خونه، نداشتن ماشین، نگرانی و ترس از آینده، نگرانی از اینکه بیکار نشن، نگرانی از اینکه در واقع نتونن خرج بچه رو بدن، نگرانی از اینکه درگیر موضوعات دیگه نشن، نگرانی از این که خونه ندارن چه اتفاقی میفته، حالا اگه بچه دار بشن چی کار باید بکنن. اینا همه نگرانی هایی هستش که به نظر من معمولا دولت ها تو جوامع مختلف باید کمک بکنن به شهروندانشون، به مردم اون کشور، به جامعه کمک بکنن و این مسائل رو براشون تسهیلگری بکنن، مسائلشون رو حل بکنن. اما در کنار این موضوعاتی که عرض کردم، مسئله فرهنگ سازی و آموزش و داده های ذهنی مسئله بسیار مهمی هست، مخصوصا برای کشوری مثل ما که هم یه جامعه خانواده محور هستیم. وقتی شما جامعه خانواده محور رو ساختارش رو عوض میکنید، اون خانواده دیگه اون شکل خودش رو نداره، قطعا جامعه دچار مشکل میشه، دچار تنش میشه. ما خانواده ها، ما جامعه ای هستیم که از خانواده های زیادی تشکیل شده، یعنی تعداد زیادی خانواده. جوان ها وقتی به سن ازدواج میرسن، حالا دیگه با هم ازدواج میکنن طبق اعتقادات ما، طبق دین ما و طبق فرهنگ ما و حتی طبق قانون ما. جوان ها تشکیل خانواده میدن و برای بقای نسل تلاش میکنن. اصلا خانواده ها تشکیل میشن که بقای نسل ادامه پیدا کنه. زن و مرد با هم ازدواج میکنن که بقای نسل اتفاق بیفته. اگه قرار باشه ازدواج نکنن، یا اگه ازدواج بکنن و بچه دار نشن، فرزندآوری اتفاق نیفته، بقای نسل هم اتفاق نمیفته. فکر میکنم نهادها و ساختارها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی کشور باید تلاش بیشتری در جهت آموزش، اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه ترس‌هاشون داشته باشن. یعنی ترس‌ها رو بشناسن و برای مردم مسئله ترس‌ها رو شفاف کنن که نگرانی‌ها از بین بره.
ممنونم. حالا تا اینجای صحبت رو نگه می‌داریم، برمیگردیم. در خدمت شما هستیم، اما سراغ خانم حسن‌پور می‌ریم و در خصوص تازه‌های جمعیتی ازشون بپرسیم چه خبرهای تازه‌ای در این خصوص برامون آورده.
سلام بر شما، عرض ادب و احترام. سلام خدمت همکاران و همراهان خوبم در برنامه. از تازه ترین اخبار جمعیت میخوام براتون بگم. نرخ تولد در کشور طی تازه ترین آماری که بهمون رسیده از 25% طی 15 سال به 7% رسیده. این آمار نشون میده سن جمعیت جوانان از سال 85 تا کنون 3.2% کاهش پیدا کرده و به سن 32 سال رسیده. به همین دلیل پیش بینی میشه تا سال 1420 به کشوری سالمند تبدیل بشیم. طبق آماری که ارائه شده، سیستان و بلوچستان در حال حاضر جوانترین استان ایرانه با 6.7% جمعیت زیر 30 سال و 3% جمعیت بالای 65 سال. از طرفی استان گیلان زودتر به سمت پیری در حرکت، 5 سال زودتر از بقیه استانهای کشورمون. گفته شده در 7 استان گیلان، مازندران، البرز، سمنان، تهران، مرکزی و استان اصفهان از نظر سالمندی جمعیت در وضعیت بحرانی قرار داریم. الان میانگین جمعیت سالخورده کشورمون 10.5% و ما با تشکیل قرارگاه‌های جوانی در جمعیت برای در آستانه ما در آستانه هفته ملی جمعیت جوانی جمعیت قرار داریم و تشکیل این قرارگاه‌ها داره میره به سمت ارائه خدمات برای ایجاد تسهیلات برای تشویق به جوانی جمعیت.
ممنون خانم حسن‌پور، سپاسگزار از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان محترم برنامه گذاشتید. اما برمیگردیم به مبحث خودمون در خصوص بحران جمعیت. در خدمت شما هستیم آقای بویکخان. یک موضوعی که من خودم به عنوان یک مادری که در آینده نچندان دور فرزندم به دنیا میاد، نگرانی از حقوق و درآمد بعد از تولد فرزندم هستم. موضوعی که متاسفانه مخفول مانده و کسانی که در کشورمون یک امنیت شغلی ندارند و رسمی و پیمانی مکان و ارگانی نیستن، نگران این هستن که میرن برای مرخصی و برمیگردن، هیچ حق و حقوقی ندارن و این نگرانی باعث میشه که افراد فرزند نیارن. برای این تو پژوهشاتون به مبحثی برخورد کرده که چرا قانونی وجود نداره که مادری که در هر عنوان شغلی که فعالیت میکنه، مثل قراردادی یا پیمانی یا برنامه‌ای، حقوقی دریافت نمیکنه؟ بفرمایید.
ببینید، یه نکته که وجود داره، تو قانون براش تدبیر داشتن، فقط بحث حالا اصطلاح درستش رو نمیتونم پیدا کنم، باگ قانون گذاریه. یعنی ما یه چیزی داریم ابلاغ میکنیم که در اجرا میدونیم که دست اندازهای مختلفی داره، وضعیت پیمانی افراد متفاوته، بعضی استخدام، بعضی قراردادی، بعضی پیمانکاری، بعضی خرید محصولی هن. و مدل‌های مختلف پیمانی تو کشور وجود داره که برای تک تک اینها تو قانون تدبیر اندیشی نشده. خب شرکت بیمه براش راحت تره که اون چیزی رو که خودش فهم میکنه از قانون ابلاغ و اجرا کنه و باید یه نظارتی بر روند اجرای قانون داشته باشه. ما تو قانون جوان جمعیت داریم مرخصی زایمان، داریم بحث افزایشش به 9 ماهو داشتیم، بحث حقوق مزایا داشتن و دادن به کسایی که کارمند هستن داشتیم. تو قانون جوان جمعیت اومده که اون شرکت، اون پیمانکار، اون مجموعه که داره قرارداد می‌بنده حق اخراج خانم رو نداره، حق جایگزینیش رو نداره و این تو قانون اومده. منتها بحث اجراش میگم یه مقدار متفاوته، چون تفسیر میشه. تا وقتی هم که نظارت نباشه، هر کسی تفسیری میکنه که به نفع خودشه. مجموعه‌ها دارن استخدام میکنن با پیش شرط. به خانم‌ها میگن که اگر اومدی پیش ما کار کنی، ازدواج نکن. اگر ازدواج کردی، بچه دار نشو. جدا از مجموعه‌ها که حالا شرکت خصوصی به خاطر درآمدزایی داره این کارو میکنه، اساتید دانشگاه، هیئت علمی‌ها به دانشجو دکتراشون میگن اگه میخوای ازدواج کنی، اگه میخوای باردار بشی، با ما درس ور ندار، با ما رساله ور ندار. از اون بالاتر حالا جاهای مختلف میخوام برم برای استخدام، باز همین وضعیت. اصلا پیش شرطی که از شرکت‌های حالا خصوصی، نمیخوام اسمش رو بیارم، پیش شرطش اینه که خانم‌ها ازدواج نکرده باشن، باردار نباشن. حقوق مزایای بسیار خوبی میده نسبت به شرکت‌های همراهش، ولی با این پیش شرط که اصلا شما حق ازدواج نداری. خب وقتی که تفسیر میشه قانون و ناظری وجود نداره، وضعیت میشه این. یه عده قانون وجود داره، یه تعدادی قانون وجود داره، یه تعدادی هم کسایی که وظیفه شونه که این قانون رو انجام بده، یه سری حقوق برباد رفته. باید نظارت مجلس فعال بشه بر روند اجرای قانون، باید ستاد فعال بشه، باید دستگاه پیگیری بکنن که این به این قانون اجرا بشه. اون تفسیری که ما ازش تو ذهنمون بوده، یعنی این تفسیر تو ذهنمون نبوده که استخدامی ها رو ما حقوقش رو دولت بده، بعد به پیمانی‌ها اینا که مرسش گرفتن خصوصی نتونن اینو پرداختن و پرداخت نکنن از زیرش بارشونه داد.
حتی دستگاه‌های دولتی ها کسی که قرارداد ارگان هست حق و حقوقش رو نمیدن. بعد از اینکه 9 ماه از مرخصی زایمان برگشت به سر کار و اعلام وجودی و موجودی کرد تو سر کارشون، 1 ماه باید حق بیمه‌اش رد بشه. یعنی یک مادر که بعد از تولد فرزندش به پول بیشتر نیاز داره،
یک سال بدون حقوقه. اینم بدعت جدید اجرای قانون دیگه. یعنی اگر این باشه، حالا من چیزی که شنیدم این بوده که یا پیش شرط میذارن یا اینکه حقوق رو قطع میکنن چون پیمانی ان اینا، ولی مثلا یه تعهدی میدن که حالا برگشتی به کار میتونی اینجا باشی. ولی اینم دیگه میگم یه بدعتیه که توی اجرای قانون داره اتفاق میفته و تا این وظیفه نظارتی مجلس فعال نشه و این نظارت و پیگیری و رهگیری قانون رو انجام نده، ما هر چیزی که بنویسیم عموما جوهر روی کاغذه و هیچ آورده‌ای نداره.
خب ما خیلی خوشحال میشیم که مسئولین و بنیانگذاران قانون جوانی جمعیت حتما صدای ما رو بشنوند و پاسخگوی مسائل و موضوعاتی که ما مطرح میکنیم باشن و ما هم گوش شنوایی هستیم برای این دوستان که نقطه نظرشون در برنامه بعدی خودمون همراه داشته باشیم. آقای درویش، شما بفرمایید ادامه مباحثی که آقای بویکخان گفتن.
من فکر میکنم با تمام موضوعاتی که مطرح کردن، با تمام کم و کسری‌هایی که وجود داره، من توصیه‌ام به خانواده‌ها، به جوونا، اینه که یه بازنگری به سبک زندگیشون بکنن. ما تو همین برنامه‌های رادیویی، من یادمه که یه دوست عزیزی تماس گرفت، گفت من 25-6 سالم بود، شرایط ازدواج داشتم، میتونستم ازدواج کنم، ولی چون دوست نداشتم و دوست داشتم آزاد باشم، دوست داشتم مستقل باشم، راحت باشم، ازدواج نکردم. یه خانومی بود که خب به هر حال خیلی توضیحات خوبی هم داد. بعد گفت ولی الان متاسفانه پدر مادرمو از دست دادم، دیگه شرایط ازدواجم ندارم و شرایطم بسیار سخت شده، توی شرایط سختی دارم زندگی میکنم، تنها هم، افسرده شدم و مشکلاتی برام پیش اومده. من خواهش میکنم که جوانها یه بار دیگه نگاه بکنن، ببینن 5 سال دیگه، 10 سال دیگه آیا همین شرایط براشون وجود داره. وقتی میگن ازدواج بکنید، وقتی میگن تشکیل خانواده بدین، یا حتی خانواده تشکیل دادین بچه دار نمیشید، فرزند آوری انجام نمیدین، میدونید وقتی پا به سن میذارید اونجا خلأ نبود فرزند رو حس میکنین، خلأ نبود در واقع یه کسی که میتونه تکیگاه باشه براتون، میتونه سرگرم کننده باشه حداقل براتون، یه کسی که میتونه شما رو شاد بکنه، اونجا خلأش رو اون موقع حس میکنید و در این شرایط شما دیگه نمیتونید برگردین به عقب. یعنی دیگه
چند درصد از جوانا اینجوری هستن؟
خیلی از جوانایی که ازدواج میکنن فرزند آوری ندارن. میتونید
نه شما تو صحبتاتون فرمودین که افرادی هستن که بر فرض مثلا ترجیح میدن به قول معروف فعلا مجرد باقی بمونن تا بعدن در مورد زندگی دو نفرشون تصمیم بگیرن. چند درصد این شکلیه؟
والا نمیتونم آمار بگم به شما، یعنی به صورت عدد بگم به شما، ولی میدونم تعداد زیادی از جوانایی که ازدواج نمیکنن، دلیلش هم من عرض میکنم خدمتتون، دلیلش هم اینه که آدما بر اساس نگرششون تصمیم میگیرن. نگرش آدما مربوط میشه به داده هایی که به ذهنشون میاد، یعنی تمام اطلاعات و داده هایی که از کودکی تو ذهنشون اومده، از خانواده، از محیط، از مدرسه، از فیلمایی که دیدن، از کتابایی که خوندن، از دانشگاه که رفتن، از صحبتایی که با دوستانشون کردن، از ارتباطاتی که گرفتن، همه اینا داده های ذهنیه که تو ذهن افراد جای میگیره. به خاطر همینه که میگن خانواده، صدا و سیما، رسانه ها نقش بسیار مهمی داره، چون اینا هستن که اطلاعات میدن به افراد. متاسفانه بازم من تاکید میکنم شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار زیادی در انتقال این داده‌های ذهنی داشتن و باعث شدن نگرش افراد نسبت به تشکیل خانواده، حتی نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد، حتی نوع ازدواج‌ها، شیوه زندگی، سبک زندگی، رو همه اینا تاثیر گذاشتن و این باعث شده که تغییرات زیادی رو ما توی روش‌های زندگی می‌بینیم. از طرفی هم یه نکته‌ای رو هم عرض بکنم خدمت شما، ما توی زمینه مسائل اجتماعی موضوعی داریم به نام پذیرش اجتماعی. وقتی نگرش ها تغییر میکنه، پذیرش اجتماعی هم تغییر میکنه.
به عنوان جمع‌بندی پایانی صحبتاتون، 30 ثانیه فرصت دهید در رابطه با یک پیام به مردم، جامعه، حاکمیت و دولت نسبت به بحران جمعیت داشته باشید.
من فکر میکنم که جامعه به دلیل نگرانی ها و ترس هایی که در بین افراد جامعه وجود داره، رشد جمعیت رو تقریبا کند کرده و فکر میکنم که مسئولین و نهادها و در واقع سازمانهای دولتی موظفن این ترسها رو بشناسن و برای مردم مسائلشون رو حل بکنن و نگرانی رو از مردم دور بکنن. این هم در قالب آموزش انجام میشه، هم در مورد در قالب زیرساختها و قوانین و مقرراتی که میتونن تعریف بکنن که این مسائل برطرف بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقای بیوخان، پیام شما.
من دو خواهش از مسئولین و یک خواهش از مردم دارم. خواهش اولم از مسئولین اینه که حتما این رویکرد ما که ما میدونیم این 12 سال زحمت کشیدن برای اینکه یه قانونی رو از هیچی ما به تصویب برسونیم بعد از دو دولت و دو مجلسی که اصلا پیگیری نمی‌کردن این قوانین رو، اصلا این قوانین توی اولویتشون نبود و جزو اون اهدافی که داشتن اصلا نمی‌دیدن و اصلا هیچ صدایی شنیده نمی‌شد، الان به ما یه مستمسک، یه نردبان، یه چیزی دادن که بهش چنگ بندازیم و ازش پیگیری کنیم. حتما مسئولین رویکرد ما رو ببینن که می‌دونیم این 12 سال زحمت چی بوده، می‌دونیم که این برای ما یه دستاویزی شده که بتونیم حمایت‌های دولت رو برای این بحث داشته باشیم، افزایش جمعیت داشته باشیم. خواهش دیگه هم از مسئولین که خودشون تلایه‌دار رعایت قوانین باشن و اجرای قوانین. مسئولین خودشون سبک زندگیشون رو به مردم نشون بدن، خودشون سبک ازدواجشون، فرزندآوریشون، نمیدونم تایم ازدواج بچه‌هاشون، مدل ازدواج کردنشون رو. و خواهش هم از مردم اینه که همه کمکاری های مسئولین رو پای نظام جمهوری اسلامی ننویسن، پای خود مسئولین بنویسن، چون نظام چیزی که نشون داده این بوده که پیگیر قوانین هست، پیگیر اجرا هست، پیگیر تصفیه برای کمک به مردم هست، ولی در اجرا دستش خالیه. مثل این که در اجرا آدم هایی دارن کار رو جلو میبرن که قدرت اجرای پایینی دارن.
سپاسگزار از شما اساتیدی که امروز همراه ما بودید، خانم دیناوند که از جمع ما رفتند و آقای درویش، ممنون از شما. آقای بویکان، ممنون از شما. انشاءالله در برنامه بعدی با نقطه نظرات مهم شما در خصوص بحران جمعیت همراه خواهیم بود. شیما اهدایی‌وند صدا بردار، زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده، خانم حسن‌پور تازه های جمعیتی و بنده نیز مریم جعفری در خدمت شما بودم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. از تدبیر تا تقصیر رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه مجدداً 17 سال روز تأسیس شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، مطلع باشید که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
الهی جز لطف تو هم که دست گیرد، جز رحمت تو که امرهاند. مهریز قبول بر دلم نه، کین قلب کسی کسی نستاند.
یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی.
در این زمان گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات 85 تا 93 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری استاد حسن رضاییان. التماس دعا داریم از حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم وَمَا